افتتاح رسمی 32 نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلای تهران، حضور ناشران داخلی و خارجی با 400 هزار عنوان کتاب. چین مهمان ویژه نمایشگاه امسال است.
تصویب بندهایی از طرح اقدام متقابل ایران در برابر آمریکا در مجلس. دولت موظف به اقدام قاطع و متقابل در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی شد.
و اعلام پایان شرایط اضطراری در مناطق سیل‌زده استان خوزستان، بازگشت سیل‌زدگان برخی روستاهای شهرستان شوشتر به منازلشان با فروکش کردن آب. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
آیین گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. نمایشگاه کتاب از فردا به روی علاقمندان گشوده می شود و تا 14 اردیبهشت میزبان عموم خواهد بود. 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی حضور دارند که حدود 400 هزار عنوان کتاب عرضه کردند. چین مهمان ویژه نمایشگاه کتاب امسال است که با یک هیئت 200 نفره در نمایشگاه شرکت کرده است. جوادی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، در مراسم افتتاحیه درباره ویژگی‌های نمایشگاه امسال گفت:
حدود 800 ناشر خارجی مستقیم و یا غیر مستقیم آثار ارزشمندشون رو ارائه میدن و در معرض دید کتاب دوستان ایرانی و غیر ایرانی قرار میدن. علاوه بر ارائه حدود 400 هزار عنوان کتاب که عمدتاً مربوط به 4-5 سال گذشته هستند، ده ها و بلکه صد ها رویداد فرهنگی، اعم از رونمایی کتاب و برنامه های پژوهشی و گفتگوها در محور کتاب در این دوره در نمایشگاه برنامه هست و در خدمت مشتاقان خواندن و دانایی هستیم. حضور پررنگ و فعالانه چین به عنوان مهمان ویژه شاید نشانی از احیای جاده ابریشم از طریق کتاب و کتابخوانی باشد.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در آیین افتتاحیه 32 نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد: کتاب و تمدن ایرانی دیوار بی‌اعتمادی، تکفیر و تحریم را فرو می‌ریزد.
کتاب یک سفیر سیار و فعاله. با این نگاه امروز باید ایران ما به مسئله کتاب نگاه کنه. اگر دیگرانی بدخواهانی میکوشند که دیوارهای ارتباطی بین ما و جهان را بلندتر و بلندتر کنند، این دیپلماسی کتاب است که آجرهای این دیوارها را یکی پس از دیگری بر می‌دارد و این دیوارها را فرو می‌پاشاند. و این چیزی است که باز جمهوری اسلامی ایران به نظر میاد امسال سال 98 و سالهای در پیش رو بیش از گذشته باید مورد اهتمام قرار بدهد. دیپلماسی فعال فرهنگی و به ویژه در حوزه کتاب.
امروز همچنین با حضور معاون صدای رسانه ملی و جمعی از مسئولان نمایشگاه بین المللی کتاب، رادیو کتاب افتتاح شد. این رادیو با ارائه برنامه‌های این رویداد بزرگ فرهنگی را اطلاع رسانی می‌کند.
نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اقدام غیرقانونی آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه، فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام و عوامل تحت اختیار آن را سازمان تروریستی اعلام کردند. نمایندگان همچنین دولت را موظف به اقدام قاطع و متقابل در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی علیه منافع کشورمان کردند. دولت موظف شد ضمن اقدام حقوقی در مورد تصمیم آمریکا علیه سپاه در مراجع بین‌المللی برای بی اثر کردن این اقدام تلاش کند. بیش از 250 نماینده مجلس نیز در بیانیه‌ای از انتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه حمایت کردند. نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به ماده‌ای رأی دادند که طی آن شمارش و تجمیع آرای نامزدهای انتخابات مجلس به صورت استانی و تناسبی خواهد بود. گزارش همکارم قاسم زاده.
طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکامپ، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی را سازمان تروریستی اعلام کردند. همچنین مطابق مصوبه دیگر مجلس، دولت موظف شد که در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی اقدامات متقابل انجام دهد. دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
دولت مکلف شد 100% هزینه‌های اجرای این طرح در بودجه کشور پیش بینی بکنه و در مجموع وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه در روابط دو جانبه‌ای که دارن، مخصوصا وزارت امور خارجه و روابط چند جانبه با سازمان‌های بین‌المللی، تلاش بکنه که این اقدامات آمریکا با دیپلماسی فعال خونسا بکنه. نیروهای مسلح مسئولیت‌هایی و تکالیفی به عهده‌شون گذاشته شده و در مجموع میشه گفت که هر چیزی که لازم بوده برای تأمین امنیت ملی و مصالح ملی کشور و منافع ملی کشور در این قانون در نظر گرفته. منتظر خواهیم شد ببینیم که آمریکایی‌ها چه اقداماتی انجام میدن با ظرفیتی که این قانون برای دستگاه‌های مربوطه فراهم کرده، اونها هم میتونن مقابله به مثل بکنن.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مقرر کردند که وزارت کشور هزینه‌های انتخاباتی احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل را پس از برگزاری انتخابات بررسی کند. نمایندگان همچنین با کسب کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل 15% آرای صحیح مأخوذ آن حوزه موافقت کردند. امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
دو اتفاق مهم در انتخابات کشور رخ داد. یکی انتخابات استانی شد، دوم تناسبی شد. یعنی انتخابات رو مردم هم به کاندیداها رأی میدن، هم به فهرست‌ها رأی میدن. یعنی دو تا رأی میدن. یعنی در برگه آرا هم لیست‌ها رو رأی میدن، مثلا به لیست الف و هم به کاندیدا. کاندیدا از طریق حوزه‌های فرعی میان، یعنی شهرستان‌ها ثبت نام می‌کنن و استانی هم رأی می‌گیرن.
ساکنان بهارستان در این جلسه همچنین طی بیانیه‌ای از انتصاب سردار سرلشکر حسین سلامی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت و از تلاش‌های پرثمر و صادقانه سردار سرلشکر محمد علی جعفری تشکر کردند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی از افزایش 36.5% دریافتی حداقل حقوق بگیران تامین اجتماعی خبر داد. محمد حسن زدا میزان افزایش حقوق را 13% به علاوه 261,000 تومان اعلام کرد و افزود:
میزان افزایش 13% هست به اضافه 261,000 تومان. یعنی سایر سطوح کسانی که به غیر از حداقل دستمزد دریافت میکنن بدونن که حقوقشون 13% به اضافه 261,000 تومان، این عین مصوبه شورای عالی کار هست. حداقل بگیرم که قبلا اطلاع رسانی شده، مجددا عرض بکنم 36.5% افزایش دارن، که سال گذشته کسانی که 1,100,000 تومان دریافت میکردن امسال حدود 1,500,000 تومان دریافت خواهند کرد. با مزایای جانبی، کسی که فرزند تحت کفالت نداشته باشه و حداقل بگیر سال گذشته باشه، حدود 2,000,000 تومان دریافتش خواهد بود امسال. همین افزایش سایر سطوحی که انجام شد، هر ماه در سال جاری 1,400 میلیارد تومان به هزینه های سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد و در سال 98 ما حدود 17,000 میلیارد تومان بابت همین افزایش دستمزدها متحمل هزینه شدیم.
449 طرح تولیدی و اشتغالزا و همچنین یک طرح اقتصادی دانش بنیان با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مشهد افتتاح شد. گزارش همکارم از مشهد.
در دومین روز سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به خراسان رضوی، 449 طرح اشتغالزایی و یک طرح اقتصادی دانش بنیان به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل الگوی اشتغالزایی در حوزه‌های اجتماع محور، بنگاه محور و تسهیلات محور است که در مشهد و دیگر شهرستان‌های استان افتتاح شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
ما در کل کشور نزدیک 400 هزار شغل ظرف چند سال گذشته ایجاد کردیم. ما برای امسال هم هدفگیری کردیم که 100 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم رو ایجاد کنیم که 50 هزار شغلش مستقیمه. تا الان 42 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم.
محمد مخبر گفت بنیاد برکت برای ایجاد رونق تولید در مناطق سیلزده هم برنامه های ویژه‌ای دارد.
در هر جا که ما داریم کالای خانه میدیم، حتما اگر در اون استان کارخانه ای هست که الان به دلایل مختلفی متوقف شده یا در ظرفیت کامل خودش کار نمیکنه، برید سفارش به اونا بدید.
12000 نفر هم در خراسان رضوی در طرح‌های بنیاد برکت مشغول به کار شدند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
با فروکش کردن آب، سیلزدگان برخی روستاهای شهرستان شوشتر در استان خوزستان به منازل خود برگشتند. پاکسازی واحدهای مسکونی و ضد عفونی کردن منازل هم در این شهرستان آغاز شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم پایان شرایط اضطراری در استان خوزستان را اعلام کرد. اسماعیل نجار گفت حجم آب ورودی به پشت سدهای استان خوزستان کاهش یافته و خروجی سدها نیز به رودهای کرخه و کارون کمتر شده که موجب فروکش کردن آب در برخی از مناطق سیلزده شده است. در خرمشهر هدایت سیلاب به اروندرود با حفر کانال در شلمچه سرعت بیشتری گرفته است. مسیر ریلی خرمشهر اهواز اندیمشک نیز که سیلاب آن را تخریب کرده بود ترمیم شد. فرماندار شادگان هم گفت برای جلوگیری از نفوذ سیلاب به مناطقی از شهر شادگان در استان خوزستان 12 کیلومتر سیل بند احداث شده است. اما در استان سیستان و بلوچستان سیلاب محورهای هیرمند نیمروز را مسدود کرد. خطر سیلاب 5 روستای دیگر شهرستان هیرمند را تهدید می‌کند. معاون امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت در صورتی که کانال نیاتک کنترل نشود، این روستاها هم دچار مشکل خواهند شد. از چند روز گذشته تا کنون 6 روستا در شهرستان هیرمند به علت آب گرفتگی ناشی از سیلاب تخلیه شدند.
بازگشت زمستان به برخی از مناطق کشور در 34مین روز بهار. برف و سرمای شدید امروز مدارس شهرها در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی را به تعطیلی کشاند. پیش بینی شده امشب دمای هوا در مناطق مرکزی استان اردبیل به منفی 5 تا 7 درجه سانتیگراد برسد. سازمان هواشناسی درباره گسترش توده هوای سرد در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده و احتمال سرمازدگی باغ‌ها و مزارع کشاورزی هشدار داد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ادامه بارش ها امروز همچنان در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، مناطقی مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی و همطور ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی واقع در استانهای البرز، تهران و سمنان بارش باران رو خواهیم داشت که گاهی با وزش باد همراه خواهد بود و مناطق مرتفع و سردسیر نیز بارش ها به شکل برف رخ میده و بخش هایی از شمال غرب و غرب کشور در بعضی از ساعات، همینطور زاگرس مرکزی در بعضی ساعت، رگبار و رعد و برق رو خواهند داشت. در شرق و جنوب شرق کشور و مناطقی از جنوب کشور مثل استان‌های کرمان و هرمزگان نیز بارش‌ها به شکل رگبار خواهد بود، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید. و تمرکز بارش‌ها نیز امروز در استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی خواهد بود. در مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نیز خواهد شد. امروز نیمه شرقی دریای خزر در سواحل استان گلستان و مازندران مواج خواهند شد. تهران هم امروز صاف خواهد بود اما وزش باد رو خواهد داشت، گاهی هم وزش باد شده، اما در بعد از ظهر افزایش ابر رو داریم.
بهای نفت تحت تأثیر تصمیم تازه آمریکا درباره خرید نفت ایران افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال پس از افزایش 3% روز گذشته امروز نیز در بازار آسیا 24 سنت افزایش یافت و به حدود 74 دلار و 28 سنت رسید. این رقم بالاترین قیمت نفت در 6 ماه گذشته است. اما در داخل کشور بازار طلا و ارز واکنشی به تصمیم روز گذشته دولت آمریکا نشان نداد و با بی‌اعتنایی از کنار این تصمیم گذشت و قیمت‌ها در این بازار تغییر محسوسی نداشت. آمریکا دیروز اعلام کرد معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران را 12 اردیبهشت پایان می‌دهد و تمدید نمی‌کند تا صادرات نفت ایران به صفر برسد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری هدف آمریکا را فشار حد اکثری به ایران عنوان کرد. با وجود ادعای مقامات آمریکایی برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، تحلیلگران درباره توانایی آمریکا برای تحقق این هدف به شدت ابراز تردید می‌کنند. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گزارش داد اجرای تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند یک چالش دیپلماتیک برای آمریکاست. تصمیم روز گذشته آمریکا با واکنش و انتقاد گسترده در سطح جهان مواجه شده است. ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، چین و هند که از خریداران نفت ایران هستند، از جمله کشورهایی هستند که به تصمیم تازه آمریکا واکنش نشان دادند. کره جنوبی اعلام کرد برای معاف شدن از تحریم‌ها هیئتی را به آمریکا می‌فرستد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تصمیم آمریکا را رد و چین بر ادامه همکاری با ایران تاکید کرد. دبیرکل حزب الله لبنان نیز رفت دار دولت آمریکا علیه ایران را شیطانی توصیف کرد.
دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم 34مین سال روز تشکیل جمعیت پیشگامان حضرت مهدی عجل الله با تأکید بر اینکه امریکا به دنبال اقدامات تروریستی و حامی تروریست هاست گفت:
هذا العالم الذي يسكت على سياسات ترامب.
جهانی که در برابر دشمنی آشکار ترامپ با ایران سکوت در پیش گرفت، در واقع در پی فراهم کردن زمینه برای تداوم رفتار استکباری آمریکا در دنیاست. همه ملت‌ها و کشورهای جهان باید در مقابل تصمیم‌های شیطانی آمریکا بایستند.
سید حسن نصرالله اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره تحریم نفتی ایران را صحنه آشکار تجاوز به حقوق ملت‌ها و سلطه طلبی آمریکا در جهان امروز دانست و تصریح کرد:
اظهارات پومپئو درباره ایران صحنه جدیدی از استکبار، تجاوز و طغیان است. بالا رفتن قیمت نفت تنها یکی از چالش‌هایی است که ترامپ در این تصمیم خود علیه ایران با آن مواجه است.
سید مقاومت راه منتظران ظهور را همان مسیر مقاومت در راه عزت اسلام خواند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزیر دفاع کشورمان برای شرکت در 8مین کنفرانس امنیتی مسکو وارد پایتخت روسیه شد. این اجلاس امروز با محوریت مسائل خاورمیانه و تثبیت اوضاع در سوریه آغاز می شود. امیر سرتیپ حاتمی پس از ورود به روسیه گفت پدیده ترامپیسم که شبیه نازیسم است در اجلاس مسکو به عنوان خطری برای امنیت جهان بررسی خواهد شد.
این اجلاسیه که فرصت مغتنم و مناسبی هست که مقامات و مسئولین و سیاستمداران از کشورهای مختلف به ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی مسائل مختلف امنیتی امروز جهان رو با هم طرح بکنن. ما امروز با مسائل مختلف امنیتی در جهان مواجه هستیم. شاید مهمترین اونها موضوع ترامپیسم در جهان باشه که یک ویژگی شبیه نازیسم داره و با ویژگی های مثل خودخواهی، ظلم و زیر پا گذاشتن اصول انسانی و قواعد بین المللی امنیت جهان رو با مخاطرات جدی مواجه کرده. در یک چنین کنفرانس هایی در واقع ابعاد این خطرات گفتگو میشه و امیدوار هستیم که حاصل اون پیدا کردن راهکارهای مشترک و رسیدن به دنیای امن‌تر باشه.
بانک مرکزی اعلام کرد حساب مشتریانی که به علت نقص در اطلاعات هویتی کد شهاب دریافت نکردند مسدود خواهد شد. مشتریانی که اطلاعات هویتی آنها ناقص است و کد 16 رقمی شهاب ندارند باید به شعبه محل افتتاح حساب بانکی خود مراجعه کنند.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست روز بین‌المللی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل بامداد امروز عازم نیویورک شد.
در پی بروز تنش بین مغرب و امارات، سفیر امارات رباط پایتخت مراکش را ترک کرد. علت تنش بین دو کشور مشخص نیست، اما مغرب در سالهای اخیر بر سر طیفی از مسائل از جمله بحران قطر با امارات و عربستان دچار اختلاف شده بود.
وزیر دفاع سریلانکا گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انفجارهای اخیر در چند کلیسا در این کشور که به جان باختن بیش از 300 تن انجامید، پاسخی به حمله به مسجد مسلمانان در شهر کرایست چرچ در نیوزلند بوده است.
داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی که در آزمون سراسری دوره دکترای تخصصی سال 98 سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کردند، می توانند از امروز با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش انتخاب رشته کنند.
با هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 23 دقیقه است.
خبرهای ورزشی این ساعت و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب از گروه سوم تیم استقلال ایران ساعت 19:30 دقیقه در ابوظبی مقابل الهلال عربستان سفارایی میکند. آبی‌های ایران در بازی رفت 2-1 نماینده سعودی‌ها را مغلوب کردند. وینفرد چفر سرمربی استقلال در نشست خبری گفت:
ما با تمام وجود برای موفقیت تلاش میکنیم و میجنگیم. الهلال تیم بسیار خوبی و یکی از بهترین تیمای آسیاست. امیدوارم بتونیم همه کارهایی که در تمرینات انجام دادیم رو به زمین بیاریم. من به همه بازیکنان تیم ایمان دارم و با تمام وجود برای موفقیت تلاش میکنیم. امیدوارم هواداران استقلال را در زمین ببینم. همه تلاش ما خوشحال کردن هواداران ما است.
تیم‌های دوحیل قطر و العین امارات نیز ساعت 23 دقیقه امشب دیگر بازی این گروه را برگزار می‌کنند. در گروه 3 الهلال با 6 امتیاز، دوحیل و استقلال با 4 و العین با 2 امتیاز در ردای اول تا 4 می‌سازند. ذوب‌آهن ایران هم پس از برد 3-1 ساعت 20 امشب در فولادشهر یک بار دیگر برابر الوصل امارات با قضاوت هیونگ جین از کره جنوبی قرار می‌گیرد. در دیگر بازی این گروه تیم‌های از زهره عراق و النصر عربستان ساعت 19:30 دقیقه دیدار دارند. در گروه 1 ذوب‌آهن با 7 امتیاز شرایط مناسبی در صدر جدول و تیم از زورا با 4 و تیم های النصر و الوصل با 3 امتیاز به ترتیب در ردای دوم تا چهارم جای گرفتن. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن:
توجه به اینکه هدف اصلیمون فقط صعود از گروه، البته زمانی میتونیم جشن بگیریم که تکلیفمون برای بازی از زورا و النصر در کربلا معلوم باشه، نتیجه مورد دلخواه ما باشه. ولی منسل مجموع با توجه به اینکه تو گروهمون بعد از ما امتیازها خیلی نزدیکه و خطرناکه و ما با زورا و خود النصر بازی داریم، بازی به مراتب برامون مهم خواهد بود. انشالله بتونیم با توجه به قول و عهدی که با بچه‌ها بستیم بتونیم سربلند از زمین بیایم بیرون، بتونیم یک بخش اعظمی رو از با توجه به نتیجه بازی زورا و النصر که همزمان انجام میشه، انشاءالله بتونیم که مسیر صعودمون رو فراهم بکنیم و بازی نقش مهمی در آینده باشگاه خواهد داشت.
دیشب نیز از گروه 4 پرسپولیس ایران در دبی مقابل تیم الاهلی عربستان 2-1 نتیجه را واگذار کرد تا امیدهایش برای صعود کم رنگ شود. در دیگر مسابقه این گروه اسد قطر 2-1 پاختکار ازبکستان را در دوحه مغلوب کرد. در جدول اسد با 7 امتیاز، الاهلی با 6، پاختکار با 5 و پرسپولیس با 4 امتیاز ردای اول تا چهارم را در اختیار دارند. در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در چین و در وزن‌های مختلف، رضا عطری، بهمن تیموری و رضا یزدانی حریفان خود را شکست دادند و راهی مسابقه پایانی شدند و یونس امامی به دیدار رده‌بندی رفت. و در فینال پیکارهای جام جهانی تفنگ بادی بانوان در پکن چین، نجمه خدمتی امروز در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفت و نخستین سهمیه المپیک 2020 توکیو را کسب کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. میهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم، افتخار دارم امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت با پیک نیمروزی در خدمت شما باشم. امروز گزارشی داریم درباره واکنش بازار به تمدید نشدن معافیت‌های خریداران نفتی ایران، درباره ارسال قبض‌های نجومی به مشترکان تلفن همراه هم گزارشی خواهیم داشت، گفتگویی خواهیم داشت، همچنین موضوع تخریب یک پل دو ساله رو در استان لرستان بررسی خواهیم کرد. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
شما عزیزان شنونده، برای ارتباط با پیک نیمروزی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید، با ما در ارتباط باشید. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره گلایه کارگزاران مخابراتی از اجرا نشدن رأی دیوان عدالت اداری و الزام مخابرات به قرارداد جدید که حقوق اونها تامین نمیشه. در این باره تعداد زیادی از شما شنوندگان برای ما پیامک دادید. یکی از کارگزاران مخابراتی پیامک داده، گفته مخابرات کارگزاران رو تهدید کرده بود که اگر قرارداد امضا نکنن حقوق فروردینشون رو هم واریز نمی کنن. در پیامک دیگری گفتید من کارگزار مخابرات روستایی هستم، از سال 1370 تا الان مشغول به کار در مخابرات روستایی از توابع سومه سرا از استان گیلان هستم، با کمترین حقوق ما رو اجبار به امضای قرارداد موقت کردن و ما امضا نکردیم، حقوقمون رو توقیف کردن و هنوز ندادن. البته با مدیرعامل شرکت مخابرات هم گفتگوی پخش کردیم که توی مصاحبه این مسئول تاکید داشت که در قرارداد جدید موارد قانونی رعایت میشه و رأی دیوان نقض نشده. شماره پیامک ما 3610 هست، میتونید در این باره نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. اما همونطور که در خبرها هم احیانا شنیدید، آمریکا اعلام کرد که معافیت کشورهای خریدار نفت ایران رو تمدید نمیکنه، اما بازار ایران امروز به این تصمیم دولت ترامپ تقریبا بی‌اعتنا بود. گزارش از همکارم موسوی.
بعد از چند روز درز دادن خبرهایی که نشان از تمدید معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران داشت، کاخ سفید اعلام کرد که معافیت ها تمدید نمی شود تا با این تاکتیک بر آثار روانی اقدام خود بیفزاید.
Cease importing Iranian oil entirely. Last November we granted exemptions from our sanctions to 7 countries and to Taiwan.
اما واکنش بازار ایران به تحریم‌ها و تهدیدهای جدید اون چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش‌بینی می‌کردند. قیمت دلار علاوه بر دیروز امروز هم رشد قابل ملاحظه‌ای نداشت.
وضعیت امروز بازار هم با توجه به اینکه خوشبختانه هم قیمت‌ها نسبتاً واقعی بوده و هم بانک مرکزی تونسته وظیفه خودشو انجام بده، تونسته بازار رو کنترل کنه.
یعنی هیچ گونه افزایشی رو همراه نداشتی؟
افزایشی نسبت به دیروز نبوده.
علاوه بر بازار ارز، در تالار شیشه‌ای و شاخص‌های بورس هم ریزش خاصی مشاهده نشد. واکنش‌هایی که نشون میده هنای تحریم‌های آمریکا دیگر رنگ گذشته رو نداره. اما چرا بازار واکنش بدی نسبت به تحریم‌های جدید نداشت؟ آیا عملاً امکان صفر کردن صادرات نفت ایران وجود داره؟ از میان 8 کشور، چین که آب پاکی رو دست آمریکا ریخت و گفت به این تصمیم اعتنا نمی‌کنه. یونان و ایتالیا هم که اصلاً از این معافیت استفاده نکرده بودن که حالا بخوان دیگر خریدی انجام ندن. ژاپن و کره جنوبی هم که به گرفتن مجوزهای جدید امیدوارن. این یعنی آمریکا بیشتر از اثر بر روی متغیرهای اقتصادی و درآمد ایران بر تشدید فشار روانی متمرکزه. همونطور که پومپئو وزیر خارجه کاخ سفید در بلوف جدید میگه تحریم‌های جدید منجر به سقوط اقتصاد ایران میشه.
I can confirm that each of those suppliers are working directly with Iran's former customers to make the transition away from Iranian crude less disruptive.
نه تنها کارشناسان داخلی، حتی شبکه‌های کشورهایی که همدست آمریکا شدن هم میگن آخرین تیر کمان تحریم‌های آمریکا به هدف نمیخوره. از کارشناسان بی بی سی:
وزارت نفت ایران از روش‌های جدیدی برای فروش نفت ایران استفاده میکنه و با این روش‌های جدید تونسته مشتری‌های جدیدی علاوه بر مشتری‌های سنتی پیدا بکنه. فروش اجاره مخازن نگهداری و ترمینال‌های نفتی ناشناخته، فروش با تخفیف، تسویه ریالی، تحویل و فروش نفت در مقصد، فروش بروکرها، واسطه‌ها، سواپ نفت با روسیه و در مواقع خاموش کردن ردیاب به نفتکش ها باعث شده که اون چه که امریکایی ها و بسیاری کارشناسان پیش بینی میکردن که نفت ایران به حدود 600-700 هزار بشکه در 6 ماه گذشته به فروش نفت ایران برسه نرسید و بین 1.7 میلیون بشکه طبق گزارش در حقیقت نهادهای بین المللی تا 2.2 میلیون بشکه در 6 ماه گذشته ایران تا متوسط نفت فروخته.
تا کارشناسان شبکه‌های سعودی
معدل 74 دلار
همچنین نفت برنت با افزایش 3.2% به بیش از 74 دلار در هر بشکه رسیدی که بالاترین رقم از ماه نوامبر به این سو محسوب می‌شود. قطع صادرات نفت ایران آن هم در حالی که دو صادرکننده مهم دیگر نفت یعنی